با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جدید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 25 ماه جولای. بله، اجازه فرمایید که یک غزل نسبتا کوتاه ولی خیلی زیبا از خواجه حافظ بخوانیم. فرمود: به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش، به بوی گل نفسی همدم صبا می باش. نگویمت که همه سال می پرستی کن، 3 ماه می خور و 9 ماه پارسا می باش. چو پیر ساله که عشقت به می حواله کند، به نوش منتظر رحمت خدا می باش. گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی، بیا و همدم جام جهان نما می باش. چو غنچه گرچه فرو بستگیست کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. وفا مجوی ز کس ور سخن نمی شنوی، به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می باش. مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ، ولی معاشر رندان پارسا می باش. پس حافظ هم به خرافات اعتقاد نداشته است، می گوید به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می باش. خب، خدمت شما عرض کنم که آقای عباس پهلوان، بله، شخصیتی که همه میشناسید، رونمایی دارد از کتاب دو تا پرانتز مثلا خاطرات، با حضور نویسنده و روزنامه‌نگار عباس پهلوان در کتابخانه لس آنجلس. نوشته است محفلی برای شعر و ادب، زمان همین پنج شنبه 28 از ماه جولای، و عرض کنم که بین ساعت 7:30 تا 7:30 است، و تلفن، این خیلی مهم است، تلفن برای سفارش کتاب 747-208-2257. یه بار دیگه تکرار میکنم، 747-208-2258. یاری کنید عباس پهلوان را. خدمتون عارضم یک واقعه مضحک در ایران حادث شد که یکی از مضحکترین چیزهاست که تاریخ دیده، و اونم روبوسی سید علی با پوتین. دو تا آدم ورشکسته و دو تا آدمی که در واقع مورد نفرت همه جهانیان هستن. پوتین به لحاظ آدم کشیهاش و تخریب یک کشور زیبا، و سید علی هم به خاطر همه گندکاریهایی که در خاورمیانه کرده و به ترور مشهور هستن. اینا در اروپا 145 نفر نمیدونم کمی حدودا آدم کشتن، پس اروپایی هم از اینا بریدن. آمریکا هم که میگن دشمن ماست، این تنها مونده، اونم تنها مونده. بعد یه روزگاری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از کنم که میگم هرچی توده هست با من هست، اما امروز هیچ کس نیست. و ثابت شد که این یک چیز پنبه‌ای بوده، این ارتشی که میگفتن دومین ارتش جهان است یا اولین ارتش جهان است، همچین چیزی وجود نداشته، مثلا جنگ بلد نیستن، یک مش تانکای قرازه و اینها، و آبرو حیثیت نداشته این پوتین داره دستش از اون سو رفته. و گمان من این هست، در واقع گمانم این هست که این سید علی ترسیده دیده که اعراب و اسرائیل که با هم اتحاد کردن دارن سلاحاشون رو مدرن تر میکنن، آمریکا هم که با اینها نیست، اروپا هم که با اینها نیست، حتی هند هم با اینها نیست، ایرانی دیگه در سرتاسر جهان هیچ شرافتی براش نمونده از دست این آخوندها. شما اگه بخواد هند برید و سیتیزن ایران باشید به شما 20 روز چیز میدن، وقت میدن، بعد از 20 روز باید برگردی به مملکت و برای 20 روز دیگه دوباره ویزا بگیری. بله، زمان اون استبداد قبلی ایران بابا یک حیثیتی داشت، شما یک ویزای آمریکا میگرفتین، خیلی هم به راحتی میدادن و بعد فکر میکردی خب من دارم میرم آمریکا، ولی بعد نیست یه سری سوئد بزنیم، یه سری نروژ بزنیم، یه سری انگلیس بزنیم و اینا. تا وارد فرودگاه میشدی نگاه میکرد به پاسپورت ایران، میگفت چند روز میخوای بمونی. این اتفاق برای خود من افتاد تو فرانسه و در انگلیس. چقدر میخوای بمونی؟ گفتم 2 ماه. گفت خوش آمدی 2 ماه. حالا همه جیبات میگردن، اگر ویزا هم داشته باشی همه جیبات میگردن، یه به اسم آوردی دیوار. بله، از سیاهکاری آخوندهای جنایتکار. گفت یارم مباد اون که گدا معتبر شد. و حفاظاتی که فرمودن که خوب کاری کردید، به موقع بود که شما حمله کردید، خیلی خوب بود. بله، اگه شما نمی کردید آمریکا حمله می کرد. بله، یک همچین آدم مسخره ای نشسته اونجا و داره تصمیم میگیره برای ملت ایران. ترسیده این بابا، ترسیده. یعنی داستانی که نه شرقی نه غربی، آمد گفت که اینطور نیست، ما غربی ها کاری نداریم، غربی ها با ما چیزی ندارن، شباهتی ندارن، ما شرقی ها رو باید بچسبیم. مانده است که خب اگر که تو اسرائیل یکی شده با اعراب و اینها خودشون رو دشمنان اونها میدانن، اگر که جنگی اتفاق بیفته یار و یاوری که نداره. بله، پناهنده میشیم به پوتین و از یک سو از خود پوتین میترسه. این فکر منه که این نکنه که این نقشه بکشه که حمله به ما بکنه و ما مقاومتی نداریم. بله، و بدترین همسایه ها برای ما در طی اعصار و قرون همین روسای کذا و کذا بودن. در زمان انقلاب لشکر کشیدن تا شمال دریای خزر تا ساحل ها شمادن که حمله کنن به خلیج فارس. اون جیمی کارتر که رئیس جمهور آمریکا بود آمد یک اولتیماتوم داد، چون نیروهای آمریکایی و ضد اطلاعات آمریکایی و اینها دریافتن که اینا دارن لشکراشون رو زیاد میکنن و امکان حمله که بخوان خلیج فارس رو بگیرن در سر دارن، اومد اولتیماتوم داد که اگر یک کسی وارد خلیج فارس بشه ما با تمام نیروهایی که داریم اینها رو بیرون میرونه. بعد از 2-3 روز اینا شروع کردن عقب نشینی کردن و رفتن. حالا وارد داستانهای قدیم نمیشویم، ترکمانچا یادم قرارداد دیگر گلستان و اینا که اینا چه ستمها به ما کردن و چه سرزمین ها از ما جدا کردن. حالا میشنن روشونو میبوسن و بگن بله ما با هم دوست هستیم، بیا چند تا چیز قرازه ساختیم بردنیم ببر. بله، یه زمانی اون لنین عرض کنن که کذا و کذا که میشناسید آمد گفت ما تشکیلات استعماری داشتیم جمع میکنیم و اعلام میکنیم که همه قراردادهایی که ما بستیم و به زور ما گرفته بودیم اینها دیگه گمدن یکان اعلام میشن، یعنی دیگه ارزشی ندارن و اینها. نخست وزیر ایران اون چه قرارداد استعماری بود رو لغو کرد، فوری از این چیز استفاده کرد. اما همواره خطر روسیه برای ما بوده، همواره خطر روسیه برای ما بوده. عرض کردم بدترین همسایگان بوده و بهترین زمین های ما رو به زور گرفتن. رو حماقت فتحعلی شاه 250,000 کیلومتر مربع و 250 کیلومتر از خزر اینا گرفته، دریای مازندران و سرزمین های بسیار بسیار حاصل خیز. حالا چی شده؟ دارن میگویند که ما نیرو هم میدهیم و فلان یه حرفا. اگر که این محقق بشود که ایرانی پاشو بذاره در اوکراین، عرض کنم که اتحادیه اروپا حتما عکس عملشون خواهد داد، آمریکا حتما عکس عملشون خواهد داد، تا ببینیم که روزگار چه خواهد. عرض کنم حضور انور شما، امروز گفتیم که وزرای شهید از اینا نام ببرید، در واقع یک داستان بلندی است. اگر ما از زمان حمله اعراب و وزرای ایرانی تا عصر جدید بگیریم، تعدادی وزیر رو تشکیلات استبداد به قتل رسانده، بعضی رو هم کسان دیگر کشتن. ما مردم ایران هیچ مشکلی نداریم جز استبداد، در گذشته هم هیچ مشکلی نداشتیم جز استبداد، مرگ بر استبداد. زنده باد آزادی و دموکراسی. بله، این درد ماست. درد ما این نیست که یه استبدادی از اون بهتر بوده یا اون از این بهتر، این از اون بدتر، اینا نیست. استبداد استبداده. بله، استبداد استبداد، کثیف‌ترین نوع حکومت استبداد. این فیلسوفان یونان 2500 سال پیش یا بیشتر اینا به این قضایا فکر کردن و اینا رو تعریف کردن، آدمای مثل افلاطون، مثل ارسطو و غیره، که میدونید داستانش هم چندین بار من گفتم. هیچ دردی برتر از استبداد نیست که یک نفر بیاد یه چماق برداره بگه همه تون خفشی، روزنامه نباشد، بله، حزب نباشد، فرمان فرمان منه، هر کس علیه من حرفی بزنه ما او رو میکشیم. این حکومت دیگه استبدادی یعنی هم، و هیچ استبدادی نبوده است که در واقع به پایان برساند کار رو. نیمه کار یا او رو کشتن، یا خارجی اومده فرار کرده، یا اینکه بی جهت گریخته، همواره با کیسه پرپول بیشتر از 4 بیلیون دلار از جهت که برداشته و فرار کرده. بله، گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مسافه پلنگ. بله، این استبداده که ما داشتیم ماشالله سر لورا و کردا و عرض کنم که آذربایجان اینا شیر بودن، مرد به کشتن مردم و شکنجه و غارت و اینها، به محض اینکه یه هندی پیدا میشد فرار میکرده، یه هندی از لشکر انگلیس عرض میکنه هل فرار. بله، این است که فکریه خود رو مشوش نکنیم که راه دیگری هم داریم. راه ما دموکراسی است، اونجا که حقوق مردم در واقع رعایت بشه، اونجا که روزنامه ها آزاد باشه، اونجا که نقد و بررسی آزاد باشه، اونجا که احزاب به وجه واقعی وجود داشته باشن و در واقع مشارکت کنن در انتخابات های آزاد. این مشکلی ما با درد ماست. باری اونهایی که به قدرت نزدیک شدن و زمانی کر و فری داشتن، معمولا توسط همون دستگاه قدرت یا اخراج شدن یا کشته شدن، مثل همینا که میخوام نام ببرم. بله، ما یه خاندان بروکی داریم که اینا وقتی که عرب ها اومدن و سرزمین ایران رو گرفتن و اینا، دیدن نه این قرآن چیزی داره به اینا بگه برای کشور مداری، نه از هیچ قانونی در این کتاب نیست، یک از چیزهای از نمیدونم ادیان دیگر گرفتن و یک مشت دستور حمله و غارت و غیره و اینا هم اونجا هست و مرتب هم از الله ترسوندن. چیزی نیست برای اداره کشور. سیاست مدرن لازم بوده، مدرن به معنی همون روزگار، این است که شروع کردن از ایرانیان استفاده کردن و این خاندان برمکی یکی از بهترین خاندانهایی بوده است که در واقع این تشکیلات خلافت رو نامدار کرده. یعنی بهترین روزگار همون روزگار مأمون است و هارون، و از اونجا دیگه شروع میکنه به انحطاط و آخوندبازی و از کنم چیزهایی از این قبیل. یعنی دوره درخشانی اگر باشد همون قرن سوم قرن چهارم است. بعد سراشیب در ایران خود ما هم همینطوره، حتی شعر و ادبیات هم همین رو میگه. از زمان ناصر خسرو در واقع فلسفه تعطیل شد. عرض کنم که شما چیزهای دینی میبینید در این دواوین اشعار، در حالی که قبلش صحبت دینی نمیبینید. باری این خاندان رو کشتن، همونطوری که من دو سه باری توضیح دادم، قتل عام کردن این خاندان رو، برانداختن تا زمانی که یک مشکلی در خراسان پیش آمد و هارون مجبور شد پیران سر به نفس خیش به قول قدما سوار اسب بشه و گفت دریغا برامکه، اگه اینها بودنشون با تدبیری که داشتن جلو این مشکلات رو میگرفتن، ولی من بایستی به سوار اسب بشم برم خراسان با مخالفین جنگ بکنم. بله، و بعد این خیلی خیلی مفصل هست داستانش، و میتونم من یک بار از تاریخنامه طبری خدمتتون بخونم که اینا چه کسانی بودن، چه تعداد برادر بودن و چه پایگاهی داشتن. اما امروز به طور گذرا ما یک اشارتی میکنیم به این داستان. عرض کنم که میایم به ایران، ایران ما و زمان غزنویان. یعنی اینها آمدن و دولت‌های ایرانی رو براندازی کردن و ترکان بودن دیگه، شروع کردن به انتخاب وزرای ایرانی و داستان خیلی خیلی مهم بوده. یعنی وقتی سلطان محمود میگفت که وزیر میخوام، نیازمنده، و چون همه کار سیاسی مملکت دست وزیر بوده نه شاه، بله، آمدن رو میامدند و مثلا 12 اسم می نوشتن و این پادشاه میرفت حدود 12 شب هم نگاه میکرد و فکر میکرد و مشاوره میکرد که چه کسی لایقتر است، یک نفر انتخاب میکردن و امور کشور رو به او واگذار میکردن. و بسیاری موارد، حالا یا به خاطر بدگویی ها، میدید در ایران ما همواره پشت سر این بد بگو، پشت سر اون بد بگو، کلک درست کن برای یه نفر رو، یک کسی رو خراب کن، توی ادارات همواره بوده، متاسفانه بوده. بله، از این صحبت ها میشود، اینو بدبین میکردن. آدم مستبد بدبین هم هست فی حد ذاته. بله، همین استالین از کنم که اونچنانی، این آخر عمری هر یه متر دیوارش تو یه چیز گذاشته بود که کسی بهش حمله کرد و اینا بتونه خبر کن. اینطوری بدبین میشن، بدبین شدن و وزرا رو به قتل میرسون. حالا داستانهای بسیار از در تاریخ، عرض کنم که یکی از مهمترین کسانی که این کشته است، فردوسی میفرماید کجا فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل بن احمد است. فضل بن احمد اسفراینی این مردی بود که انتخاب شد برای وزارت و تمام این مراسلات رو که از دفتر پادشاهی میرفت بیرون به زبان فارسی کرد و عربی رو برداشت، گفت اینجا ایران است، ما ایرانی هستیم، زبان ما فارسی است، و او بود که فردوسی رو برنگی به متن محمود، وگرنه فردوسی یک جای دیگری بود، محمود غزنوی یک جای دیگری بود و هرگز فردوسی پاش به غزنین نرسید. من دیگه وقتی که این مرد نخست وزیر شد، به خاطر علاقه که به زبان فارسی داشت و ارادتی که به حکیم طوس داشت، و آقا در بین ابیات یک متنی از این بکنید. اون زمان چیزی ننگ نبود و من عرضه میکنم، میبرم پیش این پادشاه و مطمئنم که جواب خیلی بایسته و شایسته‌ای خواهد داد با آنچه من میبینم، که عمرش کفاف نداد. یه بار داستانشو گفتم که البته این داستانها بعضیش رو باید تردید کرد و اینها، که این آقا از سفر آمده و زیبارویانی با خودش آورده، همین فضل ابن احمد اسفراینی آورده، و یک خبرکشی آمد به سلطان گفت غلام زادگانی آورده است که چشم خورشید خیره میشه چنین و چنان. گفت محمود گفت که من مطمئنم که این منو دعوت میکنه به منزلش و من میرم و میبینم و حتما به من میبخشه اون غلام رو. اینها یک روایت این هست و خلاص این اتفاق میفته و 5 غلام تقدیم میکنه، میاد شاهد عینی رو میگه کدوم ها هستن، گفت خورگان هیچ کدوم از اینا نیستن. اینها ارتباط تیره میشه. البته خب این یک روایتیست، روایت دوم من ندیدم در حقیقت. بعید نیست که سعایت کردن پشت سر این مرد و بیدین خواندنش یا چیزای از این دست، و خود ایشون همه زندگیشو بخشید به سلطان و رفت در زندان و خودش قل و زنجیر گذاشت به پاش و یک نامه نوشت که من خودم رو به زندان معرفی کردم، همه غلامان من و همه دارایی من مال شما باد. و این رسم بود که کسی که مورد خشم واقع میشد، خشم سلطان، جمعی دار مثل امروز، هر کسی که فرار کرد، هر کسی که پاش از ایرون بیرون گذاشت، داراییش رفت به نام سید علی. بله؟ به نام سید علی. عرض کردم در اون خیابون که حالا اسمشم یادم نیست، دوستی گفت 3-4 طبقه است، اینا همه صندوق های اموال مردم هست که اینا وکلاشون آمدن و اینا رو کردن به نام آقای سید علی. اون روزگار قدیم همین طور بود، یعنی کسی مورد خشم سلطان واقع میشد اموالش جمع میکرد. و در زندان اون رو کشتند، این فضل ابن احمد رو کشتند، و وزیر خردمند لایق دانایی بود. دومین شخص که بیهقی میگوید اکنون قلم را بر مرگ حسنک چندی بگریانم، حسنک وزیر بود. حسنک وزیر، عرض کنم که اینا خود محمود انتخاب کرد از بین چندین تن، مثل که بایستی که بریک بگیریم. با درود دیگر همتن گرامی، عکس آقای عباس پهلوان رو میخوام به شما نشون بدیم و همچنین تلفن، شماره تلفنی برای سفارش کتاب. بله، این پهلوان ماست. بله، من سال هاست که ایشون رو ندیدم و ماشاءالله سر حال خوبم هستم. بله، قلم فوق العاده ای دارم. تلفن آقای پهلوان برای سفارش کتاب 747-208-2258. میتونید زنگ بزنید و کتاب رو تهیه کنید. خب برگردیم سر سخن. من بایستی حتما از متن خواجه ابوالفضل بیهقی بیاورم و بخش‌هایی از داستان حسنک رو برای شما بخوانم. رویارویش با وزیر، وقتی که آوردندش که امضا بکند اموالش رو به نفع سلطان مسعود، چون مسعود و یک برادر دیگری اینا از سلطان محمود باز ماندن، یعنی وقتی مرد اینا، و پیش از این که محمود فوت بشود بحثی رفت بین حسنک وزیر و مخالفین که ایشون موافق بود که مسعود لیاقت پادشاهی نداره و اونی که برادر خواهد شد و اتفاق را مسعود پادشاه شد و این کینه رو به دل گرفته بود. از این گذشته عرض کنم که حسنک وزیر به مصر رفته بود. در اون روزگار یک حکومتی در مصر برپا شد که منتهای عدالت رو برقرار میکرد و اینا فاطمیان بودن. گفت از رودکی شنیدم سلطان شاوران کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی، یعنی رودکی هم فاطمی بوده و حسنک وزیر هم دارد. و ناصر خسرو که اصلا شد نماینده فاطمیان در خراسان، بله، و چه جنگ هایی در چیز ناصر خسرو از در نفی عهد تسنن و اینا، این مرد بزرگ به درجات پایین به نظر من سقوط کرد ناصر خسرو و وارد این مباحث دیگه کار ندارم. مسعودی که فاطمیان بسیار عادل بودن و مردم از اونها راضی بودن و توجه بعض بزرگان ایران رو جلب کرده بود این آیین فاطمی و ایشون هم سفر کرده بود به اونجا و عرض کنم که خلیفه صداش در اومد یا اینکه به جعب گفتن که وزیر ایران آمده است اینجا و نیامده است به ما سلام بکند. چند تا اتهام ساختن برای حسنک وزیر و از سبت که یک سوار قلابی و سنگسارش کرد. اون لحظاتی که وارد شده است به وزیر جدید که امضا بکند، یک گفتگویی رفته است بین اون وزیر و حسنک. حداقل من بایستی اون بخش رو که حقیقتا فوق‌العاده است از قلم خواجه ابوالفضل بیهقی برای شما بخوام. باری گفت که جلادش ببست، سوار اسب بود دیگه، گره بودن و تناب گذاشته بودن و سنگسار کردن. گفت که اما مرد خود مرده بود، این همچین عبارتی. این هم سرنوشت وزیری دیگر، سرنوشت وزیری دیگر. نزدیک شدن به قدرت استبدادی با یه درصد بالا سرنوشتی چنین دارد، ولی سرنوشتی چنین. و میرسیم ما عرض بکنم که خواجه نظام الملک توسی. خواجه نظام الملک قدرت فوق‌العاده‌ای داشت و یک سیاستمدار فوق‌العاده بود، سیاستمدار فوق‌العاده‌ای بود و فرزندان بسیار داشت و ثروت بسیار. اما اون رو در واقع شاگردان حسن صباح کشتن و کاری به پادشاهان نداشت، چون گاهی هم تون میشد به ملک شاه که تاج تو و قلم من اینا با هم هستن، اگر این فرو افتد اون هم اون نیز بیفتد. اینا دیگه پادشاهان نکشتن، اما خب وزیری بود که کشته شد، بایستی اسمشو میبردیم. تا میرسیم به روزگار مغول و این خانهای مغول که حکومت میکردن و ما دو برادر داریم اونجا. حقیقتا در آبادی ایران بسیار زحمت کشیدن، در دلجویی از گریختگان و غیره، و مردم فاضل تراز اول بودن این دو برادر و متاسفانه سعایت ها کردن پشت سر ایشون که یکی خواجه شمس الدین جوینی و دیگری عطا ملک جوینی. یعنی عطا ملک نویسنده تاریخ مغول هست که حتما بایستی خدمتون بخونم بخش هایش رو. و از فضل و توانایی و بزرگواری و از کنم که اشرافیت اینها نظیر نداشتن. اتفاقا شیخ حجر سعدی خیلی دوست بوده به خواجه شمس الدین و چند قصیده هم در متن این دو برادر در دیوان سعدی هست. در مقدمه ابوبکر بیستون آورده است که یک روزی خواجه 500 سکه توسط یک بازرگانی کسی فرستاد شیراز. یه وقتی به اونجا رسیدی اینا رو تقدیم کن به شیخ حجر سعدی. این میاد و 150 سکه رو بر میداره و 350 سکه رو میده به استاد. اونم بر میداره در یک شعری جواب میده به خواجه شمس الدین که خداوند عمر شما رو به اندازه این سکه ها 350 کنه و میده به خود همین آقا که باشه برمیگشته توی پاکتی بسته. وقتی باز میکنه میگه تو 150 سکه رو چه کردی؟ میگه قربان برای دادن به جوجه ها و مرغان اینها. خواجه میخنده و میگه این دفعه دیگه من به تو پول نمیدم. وقتی رفتی شیراز برو در فلان تجارتخانه 150 سکه از اون تاجر میگیری تقدیم میکنی به شیخ حجر. مقصود این که اینا علم پرور بودن، بزرگان رو بسیار دوست داشتن. یک داستان دیگری هم هست که این دو برادر در رکاب خان مغول بودن. شیخ حجر سعدی هم با یه کاروانی دیگه داشت حرکت میکرد به سمت شیراز، چون سعدی مسافرت بسیار میکرد. اینا دویدن و شروع کردن رکاب سعدی رو بوسیدن اینها و برگشتن پیش خان. گفت که این کی بود شما پاشو میبوسید؟ گفت پدر ما بود. گفتی به من که پدرتان مرده است؟ گفت بله، پدر حقیقی ما مرده است، پدر معنوی ماست. میگوید که به او بگوید به من چند نصیحت بکنه. و سعدی رو بردن خدمت خان مغول. اونجا سعدی مرتب از عدالت صحبت میکنه و توصیه میکنه و خان هم گریه میکرد. اینها چیزهایی است که خورد و ریز باقی مونده از اونچه مربوط است به خواجه شمس الدین. وزیر بزرگ و کتاب بسیار مهمی نوشته است ایشون و زبان مغولی میدانست و از کنم که شاعر بزرگی بود و هر فضیلتی که شما در یک انسان میتوانید سراغ کنید در این دو برادر وجود داشت. آمدن که این خواجه فلان خان رو سم درست کرد و داد و کشت و این خان مغول رو بدبین کرد و خواستنش برای محاکمه و یک جریمه‌ای که در حد هیچ کس نبود که پرداخت کنه تحمیل کردن و خواجه هم از پسش بر نمی آمد. آوردن و او رو کشتن. فرزندان بودن منهای یک نفر کشتن. گفت تیر نیرو فری آخر چه کند با اون تن که منالش بودی از رایحه. یه گل معطری نام میبره این در کتاب اون وصاف مورخ هست که منالش بودی از رایحه نیلوفر. در باب کشتن این مرد بزرگ میگوید تیغ نیلوفری آخر چه کند با اون تن که منالش بودی از رایحه نیلوفر. میگه این تن لطیفی که ملال میگرد از بوی گل نیلوفر، حالا با این شمشیر تیز چگونه میشود در واقع. خب این هم در واقع یک نکته بود. و کشتن پسرها رو، او رو کشتن. و اون برادر کوچکتر عطاملک 22 سال حاکم بغداد بود بعد از رفتن هلاکو به بغداد. 22 سال این مرد اونجا رو مدیریت میکرد و ایشون هم از خم برادر شاید اینها فوت شد. اما اثر بسیار بسیار ارزشمندش برجاست، تاریخ جهان گشاد. این هم وزیر دیگری است که البته اینها به این سادگی نیست که من اینجا گفتم خدمتتون. اگر بخوایم حقیقتا بپردازیم به همه جوانب، بسیار بسیار طولانی خواهد شد. به یک کتابی هم خواجه نصیرالدین طوسی در متن این خواجه نوشته است که اونم خیلی خواندنی است. خواجه نصیر آدم دانایی بوده. وقتی بهش میگوین که چه میخواهی از مشاغل و غیره، مطلقاً عرض کنه چیزی نمیخواهد که دوروبر قدرت به چرخه. میگه من میخوام تحقیق کنم. مغولان خیلی نجوم رو دوست داشتن و در مراغه اگه شما تشریف ببرید هنوز یه سوراخ خرابه هست که دم دستگاه خواجه نصیر و دانشمندان اونجا بودن. بودجه میگیره و عرض کنم به علمش میپردازه. از این دوره ما که طی کنیم میرسیم در از وزرای مشهور باید بگیم دوره قاجار.